بسم الله الرحمن الرحیم. شرح مثنوی معنوی، دفتر اول، داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را می‌کشت از بحر تعصب. پس از حکایت بقال و توتی که در ادامه حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزک آمد و توضیح درباره قیاس در اون داده شد، میرسیم به یک داستان و حکایت جدیدی که مولانا اون رو آغاز میکنه و این هم همانطور که از عنوان اون پیداست داستان یکی از پادشاهان یهود هست، جهود یا جهود که هر دو گفته شده به معنای یهود، یکی از پادشاهان یهود هست که نصرانیان یعنی مسیحیان رو میکشت. نصرانی از عیسای ناصری میاد که حضرت عیسی رو گفتند، متولد شهر ناصره بود که شهری است در فلسطین، اکنون در مناطق اشغال شده توسط اسرائیل گویا قرار داره، و برخی هم گفتند که اصلا عیسی زاده ناصره نبود و بزرگ شده شهر ناصره بود و در بیت لحم به دنیا آمده بود. به هر حال زاده هر کدام از شهرها که باشه، عیسی پیامبر لقب ناصری رو به خودش گرفت و پیروان عیسی نصرانی لقب گرفتن و در اینجا هم مولانا داره این لقب رو به اونها میده. پادشاه جهودی بود که نصرانیان یا مسیحیان رو میکش به خاطر تعصبی که نسبت به دین خودش یعنی یهودیت داشت. گفته شده که ریشه این داستان برمیگرده گویا به سرگذشت پولس قدیس در مسیحیت که نامه‌های او در عهد جدید وجود داره و در کتاب مقدس مسیحیان وجود داره و گویا مولانا این نامه‌ها رو خوانده، کتاب مقدس آنها رو خوانده و با شخصیت پولس آشنایی داره و با نامه‌های او آشنایی داره. در مورد پولس قدیس در واقع حرفای زده شده، همونطوری که بعضی‌ها اون رو قدیس می‌دانن و بعضی‌ها اون رو محرف دین مسیحیت، برخی اون رو کسی می‌دانن که با تبلیغ آیین مسیحیت پرداخت بعد از اینکه برگشت به سمت آیین مسیحیت، اما پیش از آن که تن بده به آیین و دین مسیحیت، او یک یهودی متعصبی بود که آزار و اذیت می‌کرد مسیحیان رو، و گویا اینجا مولانا داره از شخصیت پولسی که آزار و شکنجه میداد مسیحیان رو الهام میگیره. همانطور که ما قبلا هم در ریشه داستان پادشاه و کنیزک شهر دادیم، در این شهر دغدغه ما ریشه یابی داستان ها که از کجا تأثیر گرفتن نیست، فقط یک اشاراتی میکنیم از آن چیزی که شارحان گفتن و به اون پرداختن و ریشه اون رو به اینجاها رساندن. در مورد اون خیلی شرح نمیدیم و دغدغه ما بیشتر آن هست که نکات فلسفی و عرفانی ابیات مولانا رو در واقع بگشاییم و شرحی از اون ارائه بدیم، جایی که شارحان در ماندن بتونیم کمکی کرده باشیم. اما با این حال این داستان رو از زندگی پولس قدیس یک جورهایی میشه گفت الهام گرفته مولانا. اینطوری گفتن شارحان و پولس هم کسی بود که دو عقیده در موردش وجود داره، یک عقیده این که یک نفر بود که مسیحیان رو سخت آزار میداد، یک یهودی بود که مسیحیان رو سخت آزار میداد، بعد برگشت با این مسیحیت تن داد و به تبلیغ این مسیحیت پرداخت، ایمان آورد، ایمان واقعی به مسیح. و روایت دوم این که پولس یک یهودی بود که وقتی مسیحی هم شد، برای این مسیح شد که در مسیحیت در واقع بتونه تحریف ایجاد بکنه و اون را آغشته به تحریفات بسیار زیادی کرد از نگاه این روایت دوم. و در روایات اسلامی هم اگه بخوایم نگاه بکنیم، در احادیث نام پولس به یک قسمتی از دوزخ و جهنم، جایگاهی در دوزخ اشاره داره و گویا حدیث های اسلامی نگاه خوبی به این شخصیت ندارن. احادیثی که ممکنه بر مولانا بسیار تأثیر گذاشته باشه با توجه به سابقه ای که از مولانا سراغ داریم و بسیاری از ابیاتی که مولانا از احادیث الهام میگیره ترجمه آن احادیث است ابیات مولانا، میشه گفت که مولانا از این نوع نگاه هم ممکن الهام گرفته باشه و از اینجا شخصیت پولس رو به این صورت دیده باشه. آغاز میکنیم داستان رو از زبان خود مولانا، میشنویم که چه میگوید مولانا در این داستان. بود شاهی در جهودان ظلم ساز، یا در جهودان ظلم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. یک پادشاهی در یهودان وجود داشت که ظلم ساز بود، یعنی ستمگر بود، ظالم بود، دشمن حضرت عیسی بود این پادشاه یهود و به آزار و شکنجه نصرانیان یا مسیحیان می پرداخت. عهد عیسی بود و نوبت آن او جان موسی او و موسی جان او. دوره دوره حضرت عیسی بود، نوبت پیامبری حضرت عیسی بود، نوبت پیامبری رو پیامبران یکی یکی آوردن بندگی دادن، نهایت رسید به حضرت عیسی در آن زمان. و او و موسی در واقع یک جان بودن، یک روح بودن، هیچ تفاوتی با هم دیگه نداشتن. شاه احول کرد در راه خدا آن دو دمساز خدایی را جدا. اما این شاه دوبین، شاهی که مرض دوبینی داشت، لوچ بود، چشمش مشکل داشت، هر چیزی رو دوتا می دید، این دو یار و رفیق و دمساز و همراه رو از هم جدا کرد. این دو رفیق خدایی و الهی رو از هم دیگه جدا کرد، چرا که این شاه دوبین بود و هر چیز رو دوتا می دید و فکر می کرد که عیسی و موسی دو کس هستن، ولی در واقع آن دو یک چیز بودن. این تفکر که همه پیامبران یک چیز بودن در قرآن آمده که هیچ فرقی میان پیامبران نیست، و همچنین در دین اسلام یک امر دیست که میان هیچ کدام از پیامبران و فرقی نیست، همه مصدق همدیگه و تصدیق کننده همدیگه هستند. و همچنین تفکر دیگه ای هم که در حکمت خالده سهروردی میبینیم، شاید نفوذ داشته باشه در بعضی از بزرگان تاریخ ایران، این هست که حکمت خالده ای وجود داره و همه ادیان یک حرف واحدی رو میزنن، هیچ گونه تناقض و تعارضی و تضادی و تباینی میان اونها نیست. از اینجا مولانا به تمثیلی میپردازه برای مشخص کردن منظور خودش از دوبینی اون شاه و نکوهش کردن این دوبینی، که این تمثیل گویا ریشه داره در داستانهای مرزبان نامه و همچنین اسرار نامه عطار، و اشارهان به این مورد اشاره کردن. و من میگم که اگر شما دوست داشتید این داستان در اون کتابها، یعنی مرزبان نامه و اسرار نامه، رجوع کنید. گفت استاد احولی را کنده را، رو برون آر از وساقان شیشه را. یک استادی یه شاگردی داشت که احول بود، یعنی دوبین بود، هر چیزی رو دوتا میدید، دارای مرض دوبینی بود. بهش گفت بیا برو از اون اتاق یا از اون حجره وساق، اگر اون کلمه ترکیش رو بگیریم که در واقع وساق به معنای یک خیمه، حجره و اتاق در واقع اینجا معنا میده، گفت برو از اتاق اون شیشه رو برای من بیار. استاد به شاگردش گفت. گفت احول زاند و شیشه من کدام پیش تو آرم، بکن شرح تمام. شاگرد لوچ و دوبین با استاد خودش گفت از اون دو تا شیشه‌ای که تو اتاق هست من کدوم یکی رو بیارم، درست و کامل برا من شرح بده تا من برم بیارم اون شیشه مورد نظر رو. گفت استادان دو شیشه نیست، رو احولی بگذار و افزون بین مشو. استاد بهش گفت اون دو تا شیشه نیست، این دوبینی تو کنار بگذار و افزون بین مشو، زیاده نبین. گفت ای استا مرا طعنه مزن، گفت استاد زان دو یک را در شکن. احول گفت که آن کسی که دوبین بود، شاگرد دوبین، به استاد خودش گفت استاد من رو مسخره نکن، به من طعنه نزن که میگی این یه شیشه است، دوتا شیشه. استاد بهش گفت که مشکلی نیست، یکی از اون شیشه ها رو بشکن. شیشه یک بود و به چشمش دو نمود، چون شکست و شیشه را دیگر نبود. چون اون شیشه یکی بود و او دوتا میدید، وقتی زد و یکی از شیشه ها رو شکست، دیگه هیچ شیشه‌ای در کار نبود. چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم، مرد احول گردد از میلان و خشم. وقتی یکیشو شکست، هر دو شیشه از جلو چشمش رفت کنار و دیگه شیشه‌ای نبود که ببینه. یک انسان هم همینطوری هست، انسان دوبین میشه، انسان لوچ میشه، دارای این مرض میشه. اگر میل داشته باشه نسبت به چیزی، میلان که مولانا استفاده میکنه، از میلان معنای گرایش داشتن نسبت به چیزی، میل داشتن نسبت به چیزی، مایل بودن نسبت به چیزی یا کسی معنی میده. و مولانا داره میگه که مرد، یعنی هر انسانی، اگر نسبت به چیزی میل داشته باشه، علاقه و حب داشته باشه نسبت به یک چیزی، و خشم داشته باشه، دشمنی داشته باشه نسبت به یک چیزی، فرقی نداره چه علاقه داشته باشه و چه نفرت و دشمنی داشته باشه، اون تحریفی در نگاه اون ایجاد میشه و آن چیز رو همان طور که هست نمیبینه و آن چیز رو به گونه دیگه میبینه و او به مرض دوبینی گرفتار میشه. و خیلی مهم هست که هم میل و علاقه این دوبینی رو در انسان ایجاد میکنه، هم خشم و دشمنی، و مولانا شرح بیشتری رو راجع به این ماجرا میده. خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. خب در اینجا آشکارا مولانا میگه که هم خشم و هم شهوت، هم میل و هم دشمنی، هر دو مرد رو دوبین میکنه و روح او رو تبدیل و تغییر درش ایجاد میکنه. چون غرض آمد هنر پوشیده شد. مولانا داره میگه که اگر کسی نسبت به یک چیزی کینه و دشمنی داشته باشه، یا در واقع بد یک چیزی رو بخواد و نسبت به اون غرض داشته باشه، در واقع هنر اون چیز رو نمیبینه. آنچه که در دل نفرت رو نسبت به اون ایجاد کرده، باعث میشه که جلوی دیده اون حجابی قرار بگیره و اون چیز رو همانطور که هست نبینه. چون دهد قاضی به دل رشوت قرار، کی شناسد ظالم از مظلوم زار. اگر قاضی رشوه قبول بکنه، کی میتونه ظالم از مظلوم تشخیص؟ آن قاضی که رشوه گیره است، رشوه قبول میکنه، قوه تمییز ظالم از مظلوم رو از دست میده، او دچار غرض میشه. شاه از حقد جهودانه چنان گشت احول کل امان یا رب امان. پادشاه یهود از این کینه، حقد به معنای کینه، از این دشمنی و کینه یهودانه خودش آنچنان احول و دوبین شد که خدایا ما را از این احولی و دوبینی در امان نگهدار، در پناه نگهدار، در پناه خودت ما را قرار بده. صد هزاران مؤمن مظلوم کشت، که پناه هم دین موسی را و پشت. این همه انسان مؤمن مسیحی رو کشت که بگه من پناهم دین موساست و من یک یهودی هستم و من پشت و پناهم او هست. این بود تمثیلی که مولانا استفاده کرد برای شرح بیشتر این ماجرا، که پادشاه احول و دوبین، کسی که عیسی و موسی رو دو فرد میبینه، چگونه ممکنه انسانهای دیگری رو بکشه به خاطر دین آنها، در این حالی که اصلا در دین هیچ گونه فرقی نیست و میان آن پیامبران هیچ تفاوتی نبود و او چون دو بین بود و چون میل درونش وجود داشت و چون درون اون دشمنی و کینه وجود داشت و غرض وجود داشت، او این دو پیامبر رو دو شخص متفاوت میدید و دو دین متفاوت میدید. و همچنین است هر کسی که نسبت به چیزی علاقه داشته باشه، آن چیز رو به صورت حقیقی خودش نمیبینه. و همچنین است کسی که نسبت به یک چیزی دشمنی و کینه داشته باشه، آن چیز رو آنطور که هست نخواهد دید. این بود گفتار مولانا در این بند. اما قسمت دوم که از این داستان مولانا میگه، عنوانش هست آموختن وزیر مکر پادشاه را. حالا اینجا پادشاه وزیری رو داره با توجه به این عنوان، که این وزیر به پادشاه یک فریبی رو یاد میده، بهش میگه که چه بکنه در این دشمنی که با مسیحیان داره. او وزیری داشت گبر و اشوده، کو براب از مکر بربستی گره. این پادشاه وزیری داشت که گبر بود. گبر به معنای مجوسی، ولی خب به معنای مطلق کافر گویا اینجا داره استفاده میکنه. او یک وزیر کافری داشت که اشوده بود. اشوده به معنای فریبکار، یک وزیر بسیار فریبکاری بود که آنقدر این آدم فریبکار بود که بر آب از فریب خودش گره میبست. گره بستن بر آب به معنای کاری محال و سخت و دشوار کردن است. او با مکر و فریب خودش این کار محال و غیر ممکن رو ممکن میکرد، آنقدر مکر او بالا بود.
گفت ترسایان پناه جان کنند، دین خود را از ملک پنهان کنند.
کم کشیشان را که کشتن سود نیست، دین ندارد بوی مشک و عود نیست. سر پنهان است اندر صد غلاف، ظاهرش با تو چتو باطن خلاف.
گفت کم بکشین ترسایان رو، اینها دین خودشون رو پنهان میکنن. بسیاری از مسیحیان هستن که دین خودشون رو به زبان نمیارن. دین که مثل مشک نیست که بو بده و تو بفهمی که اینجا مشک هست. دین که بو نمیده، دین رو میشه در قلبت مخفی کرد. به اون میگی که چه دینی داره، میگه من یهودی هستم، ولی در دل خودش مسیحی هست. چنین چیزی ممکن هست؟ گفت این چه کاریه که تو بیای اینطوری بکشی اینها رو؟ باید فکر دیگری کرد. دین یک سر پنهانه که اون رو میتونن پنهان بکنن.
گفت که این نصرانیان و مسیحیان دین خودشون رو از پادشاه پنهان میکنن، در واقع پناه جان میکنن، تقیه میکنن یه جورایی و یک جور دیگه خودشون رو نشون میدن.
شاه گفتش پس بگو تدبیر چیست، چاره آن مکر و آن تزویر چیست، تا نماند در جهان نصرانی، نی هویدا دین و نی پنهانی. شاه بهش گفت پس بگو تدبیر چیه، چه کار باید بکنیم، اینها اینطوری ما رو فریب میدن و اینطوری تزویر میکنن، چارش چیه، چه کار باید بکنیم تا نه کسی هویدا این دین رو داشته باشه، نه پنهان و درون دل خودش این دین رو داشته باشه، راهش رو به من بگو. گفت ای شه گوش و دستم را ببر، بینیم بشکاف اندر حکم مر. بهش گفت که وزیر به شاه گفت که گوش و دست منو ببر ای شاه، بینی منو هم بشکاف اندر حکم مر. حکم مر یعنی حکم تلخ، اینجا به منو حکم قاطع، در یک حکم قاطعی فرمان بده، یک فرمان قاطعی بده تا دست منو ببرن، گوش منو ببر و بینی منو بشکافن. وزیر به پادشاه گفت بعد از آن در زیر دار آور مرا، تا بخواهد یک شفاعتگر مرا. بعدش منو ببر زیر چوبه دار، ولی یه شفاعتگری بذار یا یک شفاعتگری رو مقرر کن اینطوری که او بیاد و شفاعت منو بکنه و من بالای دار نرم، که من نجات پیدا بکنم از اینکه بالای دار برم. این صحنه رو بساز در واقع. بر مناداگاه کن این کار تو، بر سر راهی که باشد چارسو. یا بر منادیگاه هر دو، یعنی جایی که شلوغ هست، محل عبور و مرور مردم هست، سر یک چهار راهی، جایی که مردم در واقع همه ببینند این ماجرا رو، این قضیه اعدام شدن من رو، این کار رو بکن تا همه در جریان این ماجرا قرار بگیرن. آنگه هم از خود بران تا شهر دور، تا در اندازم در ایشان شر و شور. بعد از این که من توسط یک شفاعتگر، در واقع یکی اومد شفاعتم کرد و نجات پیدا کردم از این که برم بالای چوبه دار، منو تبعید بکن به یه شهر دوری تا در اونجا من شر و شور را بندازم در اونها، یعنی در اونها فتنه راه بندازم، این کارو بکن. پس وزیر این مکر رو کرد که به پادشاه گفت بیا و دست منو ببر، گوش منو ببر، بینی منو بشکاف، منو ببر زیر چوبه دار و اون وقت یک شفاعتگری رو مقرر کن تا من بالای دار نرم، بهش بگو که بیاد شفاعت منو بکنه، شفاعتش رو قبول بکن و بعد از اینکه قبول کردی که من بالای دار نرم، منو تبعید بکن به یک شهر دوری، اون وقت من میفهمم که چه بکنم و اونجا توی اونها فتنه راه میاندازم. این بود چاره‌ای که وزیر میکنه برای اینکه تشخیص بده مسیحی واقعی کیست، آنهایی که پنهان میکنن دین خودشون رو.
اکنون مولانا تحت عنوان تلبیس وزیر با نصارا ماجرا رو ادامه میده.
پس بگویم من به سر نصرانیم، ای خدای رازدان میدانیم. میرم به اونها میگم که من در دل خودم مسیحی هستم، ای خدایی که راز دل رو میفهمی، تو میدانی که من دارم واقعیت رو میگم. شاه واقف گشت از ایمان من، وز تعصب کرد قصد جان من. خواستم تا دین ز شه پنهان کنم، آن که دین اوست ظاهر آن کنم. شاه بویی برد از اسرار من، متهم شد پیش شه گفتار من.
اما اگرچه من در دلم مسیحی بودم، در ظاهر خواستم کاری بکنم که شاه میکرد، در ظاهر خواستم یهودیت خودم رو حفظ بکنم و مانند یهودان رفتار بکنم، شاه از ایمان من واقف شد، فهمید که چه خبر هست و او از راز دل من باخبر شد و اینطوری شد که گفتار من پیش شاه رنگ باخت و او به من زنین شد، به گفتار من زنین شد. چنین چیزی رو که او داره توضیح میده، میگه که به شاه میگه من وقتی رفتم میان نصرانیان، میان مسیحیان، این چنین چیزی رو با آنها میگم.
گفت تو چو در نان سوزن است، از دل من تا دل تو روزن است. من از آن روزن بدیدم حال تو، حال تو دیدم ننوشم قال تو.
یعنی پادشاه به من گفت که حرف تو، چون به حرف من بدبین شده بود، به من زنین شده بود، منو متهم کرده بود و به اسرار دل من آگاه گشته بود، به من گفت که حرف تو مثل سوزن در نان هست، یعنی مثل سوزن در نان به گفته آقای فروزانفر مؤثر و کارگر هست، یعنی اینقدر سوزن در نان راحت فرو میره، شاید از اینجا داره چنین چیزی رو مثال میزنه. یا سوزن در نان، وقتی که انسان نان رو میخوره، اگر سوزنی در نان باشه، راحت به وسیله زبان فهمیده میشه و زود انسان به اون پی میبره و زبان انسان رو میزنه و انسان به اون پی میبره. گفتار تو این چنین چیزی است، من زود به او پی بردم و قابل تشخیص یعنی هست برای من. شاید هم به این معنا داره مولانا استفاده میکنه. شاه اینطوری به من گفت و گفتار تو اینطوری هست و از دل من تا دل تو راهی هست، من القلب الى القلب روزنه، از دل به دل راه هست و من فهمیدم که حقیقت حال تو چیست، حال تو رو دریافتم، دیگه به حرف تو و گفتار تو گوش نمیدم، من از آن روزن بدیدم حال تو، از اون روزن دلی که بین ما دوتا هست من واقعیت رو فهمیدم، حال تو دیدم، ننوشم قال تو، ننوشم یعنی گوش نمیدم، ننیوشم یعنی نمیشنوم، گوش نمیدم قال تو، گفتار تو رو، از اونجا که من حقیقت تو رو دریافتم دیگه به حرفات گوش نمیدم. من برای اون مسیحا اینطور توضیح میدم، میگم شاه به راز دل من باخبر شد، اگرچه من میخواستم که مثل یهودی ها ظاهر سازی بکنم اما باز از راز من باخبر شد و به گفتار من زنین شد و اینطوری با من سخن گفت، گفت که من حقیقت تو رو دریافتم دیگه به حرفت گوش نمیدم. گر نبودی جان عیسی چارم، او جهودانه بکردی پارم. اگر جان بر روح حضرت عیسی به چاره سازی من نیومده بود و دستگیری من نیومده بود، او یهودانه جهودانه منو پاره پاره میکرد. بهر عیسی جان سپارم، سر دهم، صد هزاران منتش بر خد نهم. جان دریغم نیست از عیسی، ولی که واقفم بر علم دینش نیک نیک. حیف می آمد مرا کان دین پاک، در میان جاهلان گردد هلاک. من مشکلی ندارم با اینکه هزاران جان بدم برای حضرت عیسی، جان میدم برای او و منت او رو هم بر خودم میگذارم، اما از اونجا که من بر علم عیسی واقف هستم و علم دین رو به خوبی میدانم، گفتم که فعلا جان ندم بهتر هست و باید دین رو در واقع بیارم و به مردم معرفی بکنم، واسطی باشم میان مردم و عیسی، روح عیسی و خداوند. حیف میامد مرا کان دین پاک، در میان جاهلان گردد هلاک. اگر من جان میدادم، اگر از بین میرفتم، این دین در واقع به هلاکت میرسید، من باید علم خودم رو برای مردم بیان میکردم. شکر ایزد را و عیسی را که ما گشته ایمان کیش حق را رهنما. از جهود و از جهودی رستم، تا به زناری میان را بستم. یا از جهود و از جهودی رستیم، تا به زناری میان را بستیم. هر دو آمده. زنار کمربندی بود که مسیحیان شرقی میبستن برای اینکه از مسلمانان متمایز بشن و معلوم باشه مسیحی کی هست، مسلمان کی هست. میگه من از یهودیت رها شدم، از یهودی بودن رها شدم، از زمانی که زنار بستم و از زمانی که مسیحی شدم. شاید باز اگر برگردیم توضیحات رو توجهی بکنیم، اینجا اشاره‌ای داشته باشه به پولس قدیس که در واقع مسیحی شد، به عقیده بعضی مسیحی واقعی شد و به عقیده بعضی مسیحی شد تا بتونه تحریفی در مسیحیت ایجاد بکنه. اما اینجا داره وزیر میگه که من این کارو میکنم، میرم و این حرفا رو به اونا میزنم، میگم که آقا من ترسی نداشتم و بیمی و باکی نداشتم از اینکه جان خودم رو فدای عیسی بکنم، هزاران جان فدای او میکردم و منت او رو هم به خودم میپذیرفتم، اما از اونجا که من به علم دین واقف هستم، از این حراس داشتم که دین هلاک بشه در میان جاهلان و باید راهنمایی میکردم مردم رو. شکر خدا که من دین عیسی رو راهنما هستم و از یهودی بودن رستم، آزادم، رها شدم و زنار مسیحیت رو بستم و به آیین مسیحیت و کیش مسیحیت درآمدم. زنار به معنای آن رشته‌ای که به گردن می‌بستند و از اون صلیب آویزان بود هم معنا میده، همچنین به معنای کمربند زرتشتیان هم معنا کردن و معناهای دیگه‌ای که ممکنه داشته باشه. اینجا منظور آن کمربندی است که مسیحیت رو در واقع از مابقی متمایز می‌کنه و نشانه‌ای در واقع از دین مسیحیت است، یا آن کمربند یا آن گردن من، اینکه من مسیحی شدم و از یهودی بودن رها شدم. دور دور عیسی است ای مردمان، بشنوید اسرار کیش او به جان. به اونا میگم که الان دور عیسی است ای مردم، و شما بیاین و اسرار دین او رو از ته دل به جان بشنوین. از کی بشنوین؟ از من که واقف در واقع علم دین عیسی هستم، چنین چیزی رو به مردمان میگم. کرد با وی شاه آن کاری که گفت، خلق اندر کار او مانده شگفت. راند او را جانب نصرانیان، کرد در دعوت شروع او بعد از آن. یا کرد با وی شاه آن کاری که گفت، خلق حیران مانده زان مکر نهفت. این مصرع به این صورت هم آمده در نسخه قونی خلق، حیران مانده زان مکر نهفت، که اینجا ما خواندیم خلق اندر کار او مانده شگفت.
به هر حال شاه همون کاری که وزیر گفت رو با او کرد، یعنی دستش رو برید، گوشش رو برید، بینیش رو شکافت، بردش زیر چوبه دار و مردم همه تعجب کردن چگونه ممکنه شاه با وزیر خودش و با یک انسانی که اینقدر به او نزدیک است این کار رو بکنه، و انگشت تعجب به دندان گزیده بودن مردم که چگونه ممکنه چنین اتفاقی بیفته. بعد از اینکه شاه این کارو کرد، راند او را جانب نصرانیان تبعیدش کرد به سرزمینی که در اون مسیحی‌ها زندگی می‌کردن، و او شروع کرد در اون سرزمین و در میان اون مسیحیان همون حرفایی رو که اکنون گفت به شاه که من این حرفا رو می‌زنم به اونها، شروع کرد به اون حرفا رو زدن، و همچنین ادامه ماجرا رو که مولانا شرح میده چه به صورت جزئی در میان آنها رد و بدل شد و چگونه این وزیر نصرانیان رو به سمت خودش آورد و فهمید چه کسی مسیحی هست و چگونه آنها رو گمراه کرد و تحریف در دین مسیحیت ایجاد کرد، که مولانا در آینده به صورت جزئی جز به جز اینها رو شرح خواهد داد. تا همینجا این اپیزود رو بسنده میکنیم به همین مطلب و ادامه ماجرا رو میذاریم برای اپیزود بعد. پس تا اینجا دیدیم که پادشاه یهودی که مسیحیان رو میکشت، روزی وزیرش به او گفت که از کشتار دست بردار، این کار سودی نداره، اگر کسی بخواد دینش رو پنهان بکنه پنهان میکنه و در دلش نگه میداره، دین مثل مشک آن ماده خوشبو نیست که هر جا رفتی اگر وجود داشت بوش میپیچه و تو از بوی اون میفهمی که اینجا مشک هست. دین رو میشه پنهان کرد، میشه تقیه کرد، میشه در واقع در ظاهر یهودانه رفتار کرد ولی در دل مسیحانه زیست، و چنین چیزی رو گفت به پادشاه. پادشاه گفت پس چیکار بکنیم؟ یک راهی رو در واقع تو به من معرفی بکن تا من بتونم هم مسیحیانی که در دل مسیحی هستن هم اونهایی که در ظاهر هستن رو نابود بکنم. وزیر به او گفت که دست من رو ببر، گوش من رو در واقع ببر، بینی من رو بشکاف، من رو زیر چوبه دار ببر، اما یکی رو آنجا قرار بده که شفاعت من رو بکنه و من بالای چوبه دار نرم و بعد از اون من رو تبعید بکن در سرزمین مسیحیان، و من میرم به اونها میگم که من در واقع و در دل مسیحی بودم و ظاهرا میخواستم مثل یهودان رفتار بکنم، اما پادشاه از راز من با خبر شد، او فهمید که در دل من چه خبر هست و به این خاطر این بلا رو سر من در آورد، و از آنجا شروع میکنم و در مسیحیت فتنه راه میاندازم. این رو خواست از پادشاه، پادشاه هم با او همین کار رو کرد و او رو به سرزمین مسیحیان تبعید کرد. ببینیم در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.